بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فلسفه آفرینش به ویژه سر خلقت انسان بود و نکاتی در دو جلسه قبلی خدمتون عرض کردم. در این جلسه نکاتی به عنوان نکات تکمیلی خدمتون داشته باشم. خب گفتیم که مقصود حق تعالی از ایجاد عالم استجلای خود بود، یعنی حضرت حق کمالات خودش رو در آینه غیر ببینه. و خب وقتی عالم آفریده شد، این عالم خودش مقدمه بود برای اینکه انسان در اون بیاد و این استجلا به کمال استجلا تبدیل بشه. کمال استجلا فقط با انسان ظاهر میشه و یکی از اسرار خلقت بحث کمال استجلا بود. تبیین دوم این بود که نسبت انسان با عالم همانند نسبت روح با بدنه و هدف از خلق بدن این بود که به مرحله از روش برسه که روح در اون دمیده بشه. بنابراین انسان به منزله روح عالمه و غایت اصلی از خلقت عالم انسانه. در جلسات قبل من خدمتون عرض کردم که مراد از انسان نشئه انسانی و نوع انسانه. منتها بالفعل این مسئله در انسان کامل تحقق داره. انسانهای دیگه در حد خودشون. حتی میتونیم اینطوری بگیم که مجموعه عالم برای استجلاست. کمال استجلا انسانه. و انسان کامل به نحو اکمل این استجلا رو داره. و نسبت انسان به عالم که نسبت روح با بدنه، همون نسبت انسان کامل به عالمه. در حقیقت همه انسان‌ها نیز مقدمه هستند تا اون قل سرسبد هستی، یعنی انسان کامل به ظهور برسه. این مسئله در روایت بسیار معروفی آمده: لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ای رسول خدا افلاک و این آسمان ها رو نمی آفریدم. اگر وجود مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، عالم خلق نمی شد. سرش چیه؟ سرش اینه که انسان کامل غایت نهایی آفرینش عالمه. خدا تبارک و تعالی عالم رو آفرید تا اینکه وجودی همچون پیامبر در این عالم بیاد. مقصد اصلی اوست، دیگران مقصود تبعی هست. به بیان دیگه ببینید، انسان کامل از جهت قصد اوله، از جهت ایجاد آخره. از جهت قصد و اراده اوله. چرا؟ برای اینکه خدا او رو عین مقصود و علت غایی از ایجاد عالم قرار داده. از اوله از جهت قصد. قصد اینه که این بیاد. منتها شأن علت غایی اینه که از نظر علم و اراده بر معلول تقدم داره، اما در وجود خارجی نه، آخره. از جهت ایجاد آخره. باید اون مقدمات فراهم بشه که اون هدف اصلی تحقق پیدا کنه. من مثال بزنم. مثلا شما یک باغبان رو در نظر بگیرید. مثلا یک باغبانی مقصود اصلیش اون میوه‌ایه که میخواد از این باغ به دست بیاره. این در علم و اراده اوله، یعنی میوه قصده و مقصده و مقصوده و بعد اون یکی موارد میاد. اما در ایجاد و در خارج مقدمات باید فراهم بشه، باید زحمت بکشه اون مقدمات رو فراهم کنه تا آخرش میوه نتیجه بده و میوه بیاد. از این جهت میوه به لحاظ وجود خارجی پس از همه مراحل هست. در انسان کامل هم همینه. در مقام علم الهی از همه موجودات قبل تره. سرمنشأ مثلا ایجاده، اما در عالم خارج در نهایی ترین حلقه قرار میگیره. در قوس نزول در نهایی ترین مرتبه قرار میگیره. حضرت حق وقتی خود ظهور کنه، یک ظهور و اون هم نفس رحمانیه. منتها نفس رحمانی از تعین اول گرفته تا بعد تعین ثانی و بعد عقل مثال و ماده این چنین میاد و یکی پس از دیگری این تعینات در بستر نفس رحمانی شکل میگیرن. این سیر از تعین اول تا عالم ماده قوس نزول نام داره، چون که مجموعه نظام هستی رو به شکل دایره باید ترسیم کرد. اون قوسی که از بالا به سمت پایین قوس نزوله که از تعین اول شروع میشه و به عالم ماده ختم میشه و بعد دوباره برمیگرده این قوس که میشه قوس صعود، از این ور برمیگرده و به اون اصلش میرسه. منتها دقت کنیم که نکته پایانی قوس نزول چی هست؟ آیا ماده نخستینه که هیچ فعلیتی جز قوه نداره یا انسانه؟ عرفا میگن که آخرین نکته قوس نزول انسانه، یعنی از تعین اول، بعد تعین ثانی، بعد عقل، بعد مثال، بعد ماده و بعد این عالم ماده باید به یک مرحله‌ای برسه که انسان بیاد و انسان بتونه اینجا زندگی. انسان که آمد قوس نزول تمام شد و اتفاقا آغاز قوس صعود هم باز انسانه و از این ور پایان قوس صعود همون جایی که دایره وجودی از اونجا شروع شده. انا لله و انا الیه راجعون. همچنان که حضرت حق مبدع قوس نزول بود، مقصد و منتهای قوس صعود هم هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، با رنج و زحمت به سوی پروردگارت میری و او رو ملاقات خواهی. این انتهای قوس صعود. اولین توجه کنید که آیا پایان قوس صعود دقیقا همون نکته آغاز قوس نزوله؟ عوالمی که در سیر صعودی طی میشه در قوس صعود دقیقا همونیه که در قوس نزول بود. خب میشه خط دیگه، قوس نمیشه، یعنی همون خط میاد پایین و از همون خط ما دوباره برمیگردیم بالا. اینطور نیست. قوسیه از نظر سنخی عوالمی که در قوس صعوده با عوالمی که در قوس نزوله یکیه به لحاظ مرتبه، به لحاظ مراحل، اما دقیقا همون مسیر نیست که به صورت خطی ترسیم بشه، بلکه به صورت دورانیه. به همین جهت مثال صعودی با مثال نزولی متفاوته، عقل صعودی با عقل نزولی متفاوته. در ادامه مسیر صعودی اون مراتب فنا در تعین ثانی و پس از اون در تعین اول که در قوس صعود داری، هرچند که این تعینات حقانی همان تعینات حقانی هنگام نزولن، اما در اون ریزکاری ها متفاوته. تعین ثانی که انسان از اون نزول کرده کجا؟ تعین ثانی که انسان به اون صعود کرده کجا؟ این متفاوت. انسان کاملتر میشه، نه اینکه دقیقاً برمیگرده به همون جای قبلی به معنای که هیچ رشد و تکاملی پیدا نکرده. نه، این با قوس نزول میاد و با قوس صعود برمیگرده کاملتر میشه. این مسئله خیلی از مسائل معاد و حل و فصل میکنه، خیلی از معضلات رو برطرف میکنه. حتی برخی از عارفان این رو خوب توجه کردن که گفتن اگر دقیقاً پایان قوس صعود همون ابتدای قوس نزول باشه، این تحصیل حاصله، امری لغو و بیهوده است. خلاصه آغاز و پایان همه چیز حق تعالی است، اما نحوه آغاز با نحوه پایان متفاوت. به عبارتی دقیق‌تر، این که گفتن آخر همون اوله، این به حسب درجه است نه به حسب ذات. یعنی که انسان در پایانه قوس صعود به جمعیت احدی انسانی دست پیدا میکنه، در حالی که در آغاز سیر در قوس نزول دارای جمعیت احدی به حسب تعیون اول بود. و در بحث لا تکرار فی التجلی این بحث بیشتر روشن میشه. من از یک زاویه دیگه این بحث قوس نزول و قوس صعود رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، عرفا بحث معراج رو خوب مطرح کردن. ما در قوس نزول و قوس صعود معراج داریم. معراج ترکیب، معراج تحلیل و معراج عود. معراج ترکیب در قوس نزول جریان داره، برای اینکه هر موجودی در سیر مراتب نزولی که مراتب استیدائیه گفته میشه، پی در پی و در گذر از هر مرتبه قیودات و احکام خاصی میگیره و در پایان سیر نزولی انباشته ای از مجموعه قیودات و تعین‌ها و محدودیت هاست. یک حقیقت در مرتبه احدیت، در تعین احدیت، بعد واحدیت، بعد عقل، بعد مثال، بعد ماده اگر بتونه تا اینجا بیاد پایین، این همه بهش قید میخوره. به همین جهت این سیر نزولی، در این سیر نزولی یک عروج ترکیبی رخ داده، بهش میگن معراج ترکیب. حالا در قوس صعود که این آمده، مثلا انسان از احدیت به واحدیت، از واحدیت به عقل، بعد به مثال، بعد در عالم ماده، این معراج ترکیب رو تا اینجا آمده، حالا در قوس صعود مرتبه مرتبه این قیدها و محدودیتها و تعینها برداشته میشه. به تعبیر عرفانی یک انسلاخ معنوی رخ میده و دم به دم این داره پوست از پوست به در میره، تا پایان سیر صعودی که همه این محدودیتها برداشته میشه. به این میگن معراج تحلیل. همین خاطر که این قیدها که در سیر نزولی از تعین اول تا به عالم ماده این اون قیدها رو گرفته بود، داره تحلیل میره و کم و کم و کمتر میشه. سومین نوع معراج، معراج عوده. معراج عود در اون سفرهای چارگانی عرفانی که هست، عارف پس از سفر اول واصل میشه و در سفر دوم که بی نهایت در اسماء و صفات حق سیر میکنه، در سفر سوم و چهارم، در سفر سوم برمیگرده به سمت خلق و در سفر چهارم داره دستگیری میکنه. این معراج عوده، سفری از حق دوباره به سوی خلق برای دستگیری. ببینید در هر حال وقتی از اون نکته اول، مثلا انسان رو در نظر بگیرید، از اون نکته اول داره میاد به سمت پایین در قوس نزول، باز هم داره معراج اتفاق میفته، معراج ترکیب. بعد میاد در عالم ماده ظاهر میشه، دوباره از عالم ماده میخواد برگرده به سمت حق در معراج تحلیل. یعنی همه اینها یعنی معراج و عروج رشد. و همین خاطر هیچگاه نقطه اول نقطه آخر نخواهد بود. خب برگردیم به اصل بحث. این بود که انسان غایت ایجادی عالمه، این عالم آمد تا انسان بیاد و این انسان‌ها آمدند تا اینکه انبیا و انسان‌های کامل و اولیا ظاهر بشن، تا حضرت حق خود رو در آینه غیر که همون انسان کامله به تمامه و کماله ببینه. اون وقت شما این روایات رو دقت کنید که مثلا از رسول الله روایت نقل شده که من نبی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. خب این چیه؟ من نبی بودم در حالی که آدم میان آب و گل بود، یعنی به لحاظ علمی، وگرنه رسول الله به لحاظ خارجی در عالم ماده بعد از حضرت آدمه، ولی به لحاظ علمی این اوله. حتی در میان انسان‌های کامل، اون انسان کاملی که از همه انسان‌های کامل کامل‌تره که رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم، هدف خلقت اوست. به همین جهت رسول الله نبی است در حالی که آدم بین آب و گله، این به لحاظ علمی. اما در نشأه وجود خارجی نه، اول باید آدم بیاد تا از نسل این آدم این رسول متولد بشه. به لحاظ وجود خارجی اینا از موجودات دیگر متأخر، اما در مقام حقانی در سقع ربوبی از همه سبقت داره. به این شعر مولانا خیلی جالبه، از زبان رسول الله میفرماید که گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام. گرچه در صورت، در ظاهر، در ماده من از جناب آدم زاده شدم، از فرزندان حضرت آدمم، اما در معنا و علم و حقیقت که گفتیم به لحاظ علمی اوله و به لحاظ وجودی بعد میاد، اما در حقیقت و در معنا جد جد خودم هستم. جد من آدمه، من جد اون جدم هستم. گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام. کز برای من بودش سجده ملک، سجده ملک به خاطر من بود، چون به هر حال از این نسل بهترین انسان که رسول الله باشه خواهد آمد. که از برای من بودش سجده ملک، و از پی من رفت بر هفتم فلک. پس انسان مقصود نخست تمام عالمه، برای اینکه به واسطه انسانی که اسرار الهی و معارف حقیقی همون کمال استجلا ظاهر میشه و به وسیله انسانی که اول به آخر وصل میشه و مرتبه انسانی که مراتب عالم باطن و ظاهر کامل میشه. و خب انسان بخواد بیاد در عالم ماده یعنی کامل ترین ظهور رو داشته باشه، خب باید این عالم، این مخصوصا این عالم ماده تحقق پیدا کنه، میلیاردها میلیارد میلیارد سال بگذره، توانایی آمدن انسان رو پیدا کنه تا انسان بیا. پس لولاک لما خلقت الافلاک. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که انسان کامل علت بقای عالمه، همچنان که علت ایجاد عالم بود. اگر عالم الان هست به خاطر اینکه انسان کامل هست، که اگر انسان کامل نباشه عالم برچیده میشه. اصلا وجود عالم به انسان کامل وابسته است. عالم اگر از او خالی بشه بساط عالم برچیده میشه، قیامت و قیامت برپا میشه. و حالا یکی از اسرارش اینه که حق تبارک و تعالی در آینه قلب انسان کامل تجلی میکنه و انوار حق از قلب انسان کامل به عالم میتابه. از این رو خب انسان کامل واسطه فیضه. و همین جهت تا انسان در عالم موجوده، عالم به واسطه وجود انسان کامل موجوده. و اصلا علت این که این عالم خلق شد بخاطر این که انسان بیاد و انسان کامل باشه. خب حالا اگر انسان کامل نباشه و قرار نباشه که انسان کامل دیگه بیاد، این عالم ثمره ای نداره، جمع میشه. روایات زیادی در این زمینه مطرح شده. من به چند روایت اشاره میکنم. ببینید در کتاب کافی، کتاب الحجه، باب ان الارض لا تخلو من حجه، در اینکه زمین بی حجت نمیمونه. روایت اول اینه: به امام صادق عرض میشه، قلت لابی عبدالله تکون الارض لیس فیها امام، آیا زمین میتونه که بدون امام باشه؟ قال لا، حضرت فرمودن نه. قلت یکون امامان، عرض کردم که دو امام در یک زمان میشه باشن؟ حضرت فرمودن لا الا و احدهما صامت، نه، مگر اینکه اگر دوتا هم باشن یکیشون خاموشه، دست به کاری نمیزنه. روایت چهار رو میخونم. باز اینطوریه که از امام صادق میپرسه که تبقى الارض به غیر امام، آیا زمین بدون امام باقی میمونه؟ حضرت فرمود لا، نخیر. روایت دهم رو میخونم. ابی حمزه میگه که به امام صادق عرض کردم که اتبقا الارض به غیر امام، آیا زمین بدون امام میمونه؟ حضرت فرمود لو بقیت الارض به غیر امام لساخت، اگر زمین بدون امام بشه فرو میره، از بین میره، هلاک میکنه اهلش رو و خودش هم از بین میره. روایت 11 رو میخونم. از امام رضا میپرسن اتبقى الارض به غیر امامن، آیا زمین بدون امام باقی میمونه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن لا، نه نمیمونه. میگه که گفتم که از امام صادق به ما روایتی رسیدی که زمین بی امام نمیمونه مگر آنکه خدا بر مردم خشم میگیره. حضرت فرمود که اینطوری نیست، اصلا زمین نمیمونه، از بین میره. ببین مثل روایت رو. قلت له، یعنی به امام رضا علیه السلام، اتبقى الارض به غیر امام؟ قال لا. قلت فإنا نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد، فقال لا لا تبقى إذن لساخت، اصلا باقی نمیمونه، از بین میره. باز روایت 13 هم رو همین رو میگه. در روایات داریم که حتی اگر دو نفر در زمین باشن، یکیش حتما امام حجته. در باب و انهو لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احدهما الحجه، در این که اگر روی زمین جز دو مرد، دو انسان نباشه، حتما یکی امامه. روایت اول از امام صادقه. سمعت ابا عبدالله یقول لو لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه، اگر در زمین جز دو کس نباشه، نماند، یکی از اونها حجته. روایت دوم هم همینه، روایت سوم هم همینه، چهارم هم همینه، پنجم هم همینه. بله، علی کل حال این قضیه نشون میده که انسان کامل علت بقای عالم هم هست. جناب شیخ اکبر ابن عربی و پیروان ایشون مسئله قیامت رو به هنگامی که انسان کامل از دنیا بره و دیگه جایگزینی نداشته باشه پیوند میزنن. در طول این زمانها سلسله انسان‌های کاملی هر کدوم آمدند و رفتند و دوباره آمدند و جانشین هم بودند بدون فاصله و همین دلیل بقای عالم بوده و خودش هم با بدن عنصری باید باشه. حالا شما توجه کنید، این تفکر که در عرفان هست هیچگاه نمیتونه بگه که مثلا امام زمان علیه السلام الان به بدن عنصری مادی موجود نیست که اگر نباشه زمین بی حجت میمونه، مثلا با نگاه عرفان سازگار نیست. لذا اینها به حضرت حجت معتقدند با بدن عنصری، دقیقا عین اعتقاد شیعه. جناب محی الدین ابن عربی در باب 366 از فتوحات درباره امام زمان هست می‌فرماید که خروج مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حتمیه و از عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از فرزندان فاطمه هست. جد او حسین ابن علی و پدر او حسن عسکری، فرزند امام علی ینقی، یعنی امام عسکری فرزند امام علی ینقی، فرزند محمد تقی، فرزند امام رضا، فرزند امام موسی کاظم، فرزند امام باقر، فرزند امام زین العابدین، فرزند امام حسین، فرزند امام علی ابن ابی طالب. این رو جناب شهرانی در کتاب خودش آورده و متاسفانه دست بردن به این فتوحات فعلی و تحریف کردن این مطلب رو. مثلا جناب ابن عربی جده الحسین ابن علی داره، اونتا در فتوحات فعلی جده الحسن، حسن ابن علی مثلا آوردن، که این تحریفه. چون در کتاب جناب شهرانی که تلخیص همین هست حسین ابن علی ذکر شده. حالا مراجعه کنید فتوحات مکیه جلد 3 صفحه 327. همچنین جناب عبدالوهاب شهرانی در سال 973 قمری وفات کرده. اونا اینجا مراجعه کنید الیواقید و الجواهر صفحه 422 از جناب شهرانی. شیخون الاستاد حضرت علامه حسنزادی آملی در درس فصوص می فرمودن که جناب صدرالدین گونوی که بزرگترین شارح ابن عربی هست، چون در حالت کسالت شاگردانش رو جمع میکنن یا جمع بودن در حضور ایشون. جناب گونوی میفرماید که هر وقت به زیارت حضرت بقیت الله علیه السلام نائل میشوید ما رو هم در خاطر داشته باشید، توجه دارید. و حتی جناب ابن عربی داره که من خدمت امام زمان مشرف شدم. خب این مجموعه تفکر یک عارفه که انسان کامل رو علت بقای عالم میدونه و نمیشه که ما بیاییم این تفکرات رو از عرفا ببینیم بعدم بگیم که نه اینها مثلا فرض کنید که مثل برخی معتقدن که بعدن انسان کامل بعدن به دنیا خواهد آمد و اینطوری نیست. خلاصه این که سر ایجاد عالم استجلاب بود، سر ایجاد انسان کمال استجلاب و اینکه انسان روح عالمه. خب حالا که اینطوری شد، با کنار رفتن انسان کامل از این نشأه دلیلی بر بقای عالم وجود نخواهد داشت. وقتی علت غایی منتفی شد دیگه عالم باقی نخواهد موند. وقتی روح از این عالم رفت، اون جسد یعنی عالم هم محکوم به فساد و نابودیه. درباره اینکه انسان غایت ایجادی عالمه، من چند تا منبع بگم که مراجعه کنید. در این حدیث لولاک لما خلقت الافلاک به بهار الانوار جلد 16 صفحه 405 مراجعه کنید. درباره اینکه انسان غایت ایجاد و ابقای عالم به نقد النصوص، نقد النصوص جامی صفحه 96 مراجعه کنید. همچنین به صفحه 100 و 101 مراجعه کنید. به مثنوی معنوی مولوی دفتر چهارم، این شعر گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام، اونجا مراجعه کنید. همچنین نقد النصوص جامی صفحه 85-86، مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدان پناه صفحه 614، شرح فصوص قیصری تضیح جناب علامه آشتیانی صفحه 129، همچنین صفحه 359، همچنین صفحه 360، 361، باز نقد النصوص جامی صفحه 97 و مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدان پناه صفحه 618. اینها مراجعه کنید، در این زمینه مطلب هست. درباره قوس نزول و قوس صعود هم به اسفار جلد 7 صفحه 107، جلد 8 صفحه 132، تمهید القواعد ابن ترکه صفحه 181 و صفحه 434، همچنین تمهید صفحه 182. درباره اقسام معراج، همون معراج ترکیب و معراج تحلیل و معراج عود بود، به مصباح الانس صفحه 295، سوال چهارم از خاتمه کتاب، به اونجا مراجعه کنید. والحمدلله رب العالمین.